پته ده زرخونه منګل استودیو تر اغلی ده او مایکروفون دې تسپارم
و تاسو مننه اجملن تاسو ستوري مشه شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت از نشست گروه تماس در کابل مشنوین که در روی سلسله مسائل مهم بر افغانستان صحبت شد. ایره هم مشنوین که رئیس جمهور افغانستان معصوم ستانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح به حیث کاندید وزارت دفاع معرفی کرده. تفصیل موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخواست همکار مصطفی صدیقی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط تازه ترین خبرها، صدها معلم در ننگرهار اعتصاب غزکاری کردند. صدر اعظم عراق در مسکو گفته است که تروریسم همه کشورهای منطقه را تهدید میکند. رئیس جمهور افغانستان میگوید با کسانی که افغانها را به قتل میرسانند خوبی نخواهد شد. رئیس جمهور غنی امروز در 16 نشست گروه بین المللی تماس گفت که نیروهای امنیتی افغان در برابر گروه های خواهد جنگید که افغانها را به قتل میرسانند. دو افزود:
You cannot kill our children and expect us to hold flowers.
با کشتن کودکان ما نمیتوانید انتظار داشته باشید که برایتان دسته گل تقدیم کنیم. ما در کنار تمام نیروهای دیگر خود 32,000 نیروی خاص داریم که در سطح منطقه بی‌نظیرند. امکان ندارد که کابل و یا شهرهای دیگر به دست مخالفان دولت بیفتد. آقای غنی همچنان گفت که کشورهای منطقه باید همواره به همکاری‌های صادقانه خود در راه مبارزه با تروریسم ادامه دهند. در نشست گروه بین‌المللی تماس، نماینده های حدود 50 کشور جهان به هدف بحث روی مسائل امنیتی و اقتصادی اشتراک کردند. مسئولان امنیتی ولایت بدخشان میگویند در درگیری نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت در این ولایت 4 مخالف مسلح کشته شدند. سخیداد حیدری، عامر امنیت این ولایت، به رادیو آزادی گفت که شب گذشته مخالفان مسلح دولت بر پوسته های امنیتی پلیس در ولسوالی وردوج حمله کردند که در نتیجه 4 مخالف مسلح کشته شدند. مخالفان مسلح تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. صدها تن از معلمان مکاتب در ولایت ننگرهار اعتصاب کاری کردند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند زمین‌های رهایشی در ولسوالی سرخرود که در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی برای آنان در نظر گرفته شده بود، اکنون از سوی زورمندان غصب شده است. اما محمد یوسف شنوار، مسئول مطبوعاتی ریاست معارف این ولایت، میگوید که اکنون این زمین‌ها از تصرف غاصبان خارج شده و قرار است به زودی توزیع آن شروع شود. مسئولان محلی ولایت دایکندی میگویند که در یک حادثه ترافیکی در این ولایت 5 تن جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. حبیب الله رادمنش، معاون سرپرست دایکندی، به رادیو آزادی گفت این حادثه حوالی ساعت 9 صبح امروز به علت منحرف شدن یک موتر نو فلانکوچ از سرک در ولسوالی شهرستان این ولایت رخ داد. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. حیدر العبادی صدر اعظم عراق گفته است که تروریسم تنها عراق نه، بلکه همه کشورهای همسایه را تهدید میکند. عبادی این سخن را در دیدار خود با دیمیتری مدودف همتای روسیه‌اش امروز در مسکو گفت. افزایش همکاری در بخش مبارزه با گروه افراطی دولت اسلامی هدف اصلی این مسافرت خوانده شده است. قرار است عبادی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیدن کند. صدر اعظم آلمان گفته است بازگشت روسیه به G7 یا گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان تا هنگام غیر قابل تصور است که مسکو همچنان به عدم پیروی از ارزش‌های مشترک دموکراتیک و قوانین بین‌المللی ادامه دهد. آنگلا مرکل این سخن را امروز در سخنرانیش به پارلمان آلمان گفت و افزود: ما به G7 به عنوان یک گروه از ارزش ها می نگریم. این به معنای کار مشترک برای آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون است. تا هنگامی که روسیه با ارزش های مشترک سازگار نشود، بازگشتش به چوکات این گروه غیر قابل تصور است. روسیه در ماه مارچ پارسال شبه جزیره کریمیا را بخشی از خاک خود ساخت. مسکو با مسلح ساختن جدایی طلبان اوکراین در شرق این کشور و فرستادن نیرو آنجا متهم است، اما روسیه این اتهامات را رد کرده است. پارلمان اوکراین به فسخ همکاری‌های نظامی با روسیه رأی داده است. قانونگذاران همچنان به فسخ همکاری‌های استخبارات نظامی و حفاظت متقابل از اطلاعات محرمانه رأی دادند. آنان گفتند که حمل و نقل نظامی روسیه از خاک اوکراین و معامله دوجانبه در مورد خریداری اسلحه نیز باید فسخ شود. این در حالی است که با وجود آتش‌بس درگیری در شرق اوکراین میان نیروهای حکومت و شورشیان طرفدار روسیه ادامه دارد. از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این طرف بیش از 6100 تن در اوکراین کشته شدند و جنگجویان گروه دولت اسلامی کنترل کامل شهر باستانی پالمیرا را در دست گرفتند. اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید که گروه افراطی دولت اسلامی در حال حاضر حدود نیمه از خاک سوریه را در دست دارد. این اداره گفته است که نیروهای رژیم سوریه از مواضعشان در داخل و اطراف پالمیرا عقب نشینی کردند. پیش از این در پی درگیری در منطقه کم از کم 100 جنگجوی طرفدار حکومت کشته شدند. بسیاری از خرابه‌های باستانی پالمیرا میراث سده اول یا دوم میلادی است و یونسکو یا سازمان تعلیم علمی و فرهنگی ملل متحد آنها را در فهرست میراث‌های جهانی ثبت کرده است.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. در نشست گروه تماس که امروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت، روی مسائل امنیتی، اقتصادی، حقوق بشر و انتخابات تمرکز شد. رئیس جمهور غنی در همین نشست از تقرر معصوم ستانکزی به حیث وزیر دفاع افغانستان سخن گفت.
من با بسیار خوشی این را اعلام میکنم که آقای ستانکزی وزیر دفاع آینده ما خواهد بود.
ولی این خبر باعث ابراز نگرانی های هم شده است.
با معرفی کردن کسی که علمدار گویا گفتگوی صلح از طرف دولت با طالبان بوده، به نظر من میرسه که دست قوی معدوم میشه. دیگه دست قوی وجود نداره که از یک طرف به طالبان ضربه بزنی و از دیگه طرف با طالبان خوب مذاکره بکنی.
گفته می شود اختلاف نظرها میان رهبران حکومت روی تقرر افراد در پست های مهم دولتی حیثیت و اعتبار شمار را صدمه می زند.
اینا نگران این هستند که آبرو و حیثیتشان در مبین مردم بعد از چند روز به اثر اختلافات دور اول حکومت وحدت ملی از بین نرود.
گفته شده است تفاهم‌نامه تبادل معلومات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان که بحث‌های زیاد را در این اواخر ایجاد کرد تا حال امضا نشده است. از اسناد یافت شده در خانه بن لادن هم می‌شنوید. با ما باشین. با سلام دوباره. زرغون منگل هستم، رادیو آزادی را میشنوین. این مجله خبری را با گزارش در مورد نشست گروه بین المللی تماس آغاز میکنیم. در نشست گروه بین المللی تماس در کابل امروز روی 4 مسئله مهم بحث صورت گرفت. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در یک نشست خبری گفت که بحث ها روی مسائل امنیتی، اقتصادی، حقوق بشر و انتخابات تمرکز یافته بود. در این حال رئیس گروه بین المللی تماس و نماینده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان در این نشست روی ادامه همکاری ها و تعهدات جامعه جهانی با افغانستان تاکید کردند. سحر لیوال در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر دارد.
در 16 نشست گروه بین المللی تماس امروز در کابل روی 4 مسئله صحبت شد. حکمت خلیل کرزای معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان که پس از پایان این نشست یک روزه در یک کنفرانس مشترک خبری با رئیس گروه بین المللی تماس و نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان حضور یافت گفت که در نشست امروز 4 مسئله مورد بحث قرار گرفته. یکی مسائل امنیتی که بیشتر تمرکز بحث در این مورد روی تامین نیازمندی های نیروهای امنیتی افغان بوده. دوم روی چگونگی تعهدات در نشست عملی شدن تعهدات در نشست توکیو و همکاری های اقتصادی. سوم روی مسئله حقوق بشر و حقوق زنان بحث شده و چهارم هم در مورد ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان صحبت های صورت گرفته. یک بخش از سخنان حکمت خلیل کرزای معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان را می‌شنویم.
زموږ د نن بحثونه څلور بخش درلوده، پر امنیتي قواو، د افغانستان پر امنیت او د امنیتي قواو پر ضروریاتو. دوم بخش ټوکیو د پاسخګوی چارچوب په باره کې بحث وشو. دریم پر قلب آسیا پروسه او کانفرانس همکاری اقتصادي، او څلورم حقوق بشر، و آخری بحثم پر انتخابات سر راټول کړي.
در این حال مایکل کاخ رئیس گروه بین المللی تماس، هدف از این نشست را بحث روی چگونگی تطبیق تعهدات جامعه جهانی با افغانستان خواند و گفت که حکومت وحدت ملی کارهایی را برای بهبود وضعیت انجام داده و تلاش‌های در جریان است، و اضافه کرد که برگزاری نشست بیانگر روحی همکاری جامعه جهانی با افغانستان است. در این حال دانیل فلدمن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفت که در نشست امروز در مورد پیشرفت‌هایی که تاکنون صورت گرفته و همچنان در مورد کمک‌ها در 14 سال گذشته با افغانستان صحبت شد، و آقای فلدمن از ادامه حمایت دوامدار جامعه جهانی در سال‌های آینده با افغانستان اطمینان داد. باید بگویم که در نشست یک روزه گروه بین المللی تماس که امروز در کابل برگزار شد، حدود 50 کشور و 110 تن از کشورها و سازمانهای مختلف جهان اشتراک کرده بودند.
با تشکر از شما سحر لیوال. در نشست گروه تماس در کابل میمانیم و از بیانات رئیس جمهور غنی مشنویم که اظهارات مهمه در مورد یک خالیگاه بزرگ که در کابینهش موجود است ایراد کرد، البته در مورد پست وزارت دفاع. رئیس جمهور غنی معصوم ستانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان به حیث کاندید وزارت دفاع معرفی کرد. رئیس جمهور غنی امروز این سخنرانی در نشست گروه بین المللی تماس در کابل اعلان کرد که آقای ستانکزی وزیر دفاع آینده افغانستان خواهد بود. شماری از کارشناسای نظامی افغان معصوم ستانکزی شخص مناسب برای وزارت میدانند، ولی نگرانی های هم در رابطه ابراز شده. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
در چند ماه گذشته پس از تایید نشدن شیر محمد کریمی از سوی ولسی جرگه، این سومین بار است که حکومت وحدت ملی کاندید را برای وزارت دفاع افغانستان اعلام میکند. این بار محمد اشرف غنی محمد معصوم ستانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح را نامزد وزارت دفاع معرفی کرد. رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه در نشست گروه بین المللی تماس در ارگ ریاست جمهوری گفت که معصوم ستانکزی وزیر دفاع آینده افغانستان خواهد بود.
من با بسیار خوشی این را اعلام میکنم که آقای ستانکزی وزیر دفاع آینده ما خواهد بود و ما یک تیم دفاعی خود را خواهیم داشت، همراه با لیدرستیز جدید و معاون اول وزارت دفاع.
هرچند رئیس جمهور این را روشن نساخت که کسی به حیث لیدرستیز هم تعیین شده یا نه، اما در برخی گزارش های تایید نشده گفته شده که جنرال قدمشاه شاهین برای این پست در نظر گرفته شده است. معصوم ستانکزی پیش از این به حیث وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان کار کرده است، اما تا حال مشخص نیست که آقای ستانکزی چه زمانی برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. پیش از این جنرال افضل لودین نیز یکی از نامزدان وزارت دفاع ملی خوانده شده بود، اما ریاست اجرایی با نامزدی وی مخالفت نشان داد. شیر محمد کریمی نیز به حیث کاندید وزارت دفاع به ولسی جرگه معرفی گردیده بود، اما از سوی اعضای این جرگه تایید نشد. همچنان چند پیش گزارش های به نشر رسید که ممکن عبدالله خان پیژنوال فیلی وزارت دفاع به حیث نامزد این وزارت معرفی گردد. در همین حال برخی کارشناسان نظامی افغان آقای ستانکزی را شخص با تجربه خوانده و انتخاب رئیس جمهور را یک کار درست و بجا می خوانند. هایگل سلیمان خیل یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی در مورد انتخاب معصوم ستانکزی به این پست نظرش را چنین بیان کرد.
امی معصوم ستانکزی که به وزارت دفاع نامزد شده یک شخص تعلیم یافته و فارغ از حربی پانتونی افغانستان است و تجربه کافی داره، یعنی اطمینان کامل داریم که این میتواند که وزارت دفاع را خوب رهبری بکنه.
این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان از 8 ماه به این طرف اسوی سرپرست اداره شده و نامنی ها نیز روز براز در کشور افزایش یافته است. مردم و اعضای شورای ملی از سقوط احتمالی برخی ولسوالی ها به دست مخالفان مسلح ابراز نگرانی کرده و یکی از عوامل افزایش نامنی ها را نبود رهبری در وزارت دفاع افغانستان عنوان می کنند. اما مقامات امنیتی از توانمندی نیروهای امنیتی اطمینان داده و می گویند اجگاه کدام شهر و یا ولسوالی به دست مخالفان مسلح دولت سقوط نخواهد کرد.
شنیدین که شماره از کارشناسای نظامی افغان معصوم سانکزای شخص مناسب برای وزارت دفاع میدونن، ولی نگرانی های هم در زمینه ابراز شده. مثلا گفته میشه که آقای سانکزای علمبردار امور صلح و مذاکرات با طالبا بود، حال چطور میتونه علمبردار جنگ علیه طالبا باشه؟ روح الله امین، یک کارشناس مسائل سیاسی افغان، نظر خود در مورد انتخاب رئیس جمهور چنین بیان داشت.
اولین سوالی که به نظر من مطرح هست ایست که این انتخاب نشان دهنده چه ذهنیتی از طرف رئیس جمهور و دولت ما هست. کسی که تا امروز سخنگوی بوده، دارالانشا بوده، دفتردار کمیسیون به اصطلاح صلح ما بوده، اگر عهده‌دار وزارت دفاع شود چه پیام‌هایی برای طالبان و برای مردم خواهد داشت؟ و چیزی که من دربارش فکر می‌کنم ایست که سابق حداقل ادعا می‌شد از طریق مطبوعات و در زمینه‌های گفتگوی سیاسی که ما از یک طرف دست قوت خود نشان می‌دهیم، اردو داریم، می‌جنگیم با او طالبایی که می‌جنگن، و از دیگر طرف ما مذاکره می‌کنیم با او طالبایی که اهل مذاکره هستند، با معرفی کردن کسی که علمدار گویا گفتگوی صلح از طرف دولت با طالبان بوده، به نظر من میرسه که او دست قوی معدوم میشه. دیگه دست قوی وجود نداره که از یک طرف به طالبان ضربه بزنی و از دیگه طرف با طالبان خوب مذاکره بکنی. بگونه این یک نوع من فکر میکنم فراهم کردن قناعت بر طالبان، بگونه یک نوع تسلیم کردن نیروهای اردوی ملی، بگونه حتی ممکن اگر زیاد تفت نباشه بگویم که پروسیجر و برنامه و پالیسی را که کمیسیون سال پیش می برد امروز امور دلائهی و ضعیف وزارت دفاع می نویسن با این انتخاب. به نظر من
روح الله امین یک کارشناس امور سیاسی افغان بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از مقامات دولتی گفتند که تا حال تفاهم‌نامه تبادل معلومات استخباراتی بین افغانستان و پاکستان امضا نشده و تنها مسوده‌اش نهایی شده. یک منبع حکومت که نخواست نامش گرفته شود گفته که بعضی افراد به گونه نادرستی خبر را انعکاس دادند. در این حال رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی چرگه بر رادیو آزادی گفت که با در نظر داشت اختلافات موجود این تفاهم نامه باید بازنگری شود. تعداد از تحلیلگرای افغان هم گفتند که پاکستان همیشه افغانستان فریب داده و حال نیاز است تا ولسی جرگه این تفاهم نامه را رد کنه. جمشید حبیب‌زاده و جزئیات بیشتر.
در حالی که انعکاس خبر امضای تفاهم‌نامه تبادل معلومات استخباراتی با ISI پاکستان سبب ایجاد اختلافات میان شخصیت‌های سیاسی در داخل کشور شده، یک منبع حکومتی گفته که این تفاهم‌نامه امضا نشده بلکه تنها مسوده آن نهایی شده است. این منبع که نخواست نام از وی گرفته شود گفته است بعضی افراد پیش از وقت و به گونه نادرست این خبر را منعکس ساختند، اما روشن ساخته نشده که این کار را کیها و به چه هدف انجام داده‌اند. پیش از این ریاست اجرایی که از نزدیکترین ارگان بر ریاست جمهوری افغانستان به شمار می رود نیز تأکید کرد که درباره این تفاهم نامه باید تجدید نظر صورت گیرد. مجداد نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت با در نظر داشت اختلافات موجود نیاز است تا برخی از مواد این تفاهم نامه بازنگری گردد و یا هم لغو اعلان شود.
ما امیدوار هستیم که همونطوری که گفته میشه منابع دولتی افغانستان هم چیز زیادی بی‌باور هستن که لغو اعلان شود. اگر لغو اعلان هم نشود با باور ما، اما موادی که به منافع افغانستان تچ میکنه و مطابقت نداره یا سر از این بازنگری صورت بگیره یا ایچی لغو اعلان شود.
آقای نجرابی همچنان گفت برای گرفتن وضاحت در مورد چگونگی این تفاهم نامه یک شنبه هفته آینده مسئولان زیرب در کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه معلومات را می کنند و سپس وکلا در مورد تفاهم نامه تصمیم نهاییشان را در جلسه عمومی اتخاذ خواهند کرد. این حرف ها در حال مطرح می شوند که عصر روز پنجشنبه رئیس جمهور اشرف غنی با دهاتن از شخصیت های سیاسی و جهادی روی نیاز افغانستان به داشتن چنین یک تفاهم نامه با پاکستان ملاقات می کند. گفته شده که در تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی با پاکستان در بخش نظامی، سیاسی و اقتصادی برخی معلومات میان دو کشور شریک ساخته می شود. با گفته یه برخی منابع این تفاهم نامه هفته گذشته به تعقیب سفر صدر اعظم و رئیس شبکه استخباراتی پاکستان به کابل امضا شده است. با آنکه در افغانستان انعکاس خبر امضای این تفاهم نامه با مخالفت ها روبرو شده، اما در اوایل هفته جاری سخنگوی اردوی پاکستان از آن استقبال کرد. در این حال شمار است تحلیل دادگران افغان میگویند که پاکستان همواره افغانستان را فریب داده و به بهانه داشتن چنین تفاهم نامه میخواهد که به معلومات مخفی این کشور دست یابد.
شنیدین که تفاهم نامه‌ای که گفته شده بود بین استخبارات افغانستان و پاکستان امضا شده بود در چند روز آخر جنجال‌ها و بحث‌های زیاد را ایجاد کرده بود، اصلا امضا نشده و فقط مسوده‌اش نهایی شده. در ادامه گزارش‌های خبری باید گفت که سفیر آمریکا در ناتو تداوم کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان مشروط به پیشرفت در بخش‌های حکومتداری، امنیت و روابط با همسایه‌ها و منطقه خواند. داگلاس لات ای موضوع را امروز از طریق یک ویدیو کانفرانس با خبرنگارای افغان در سفارت امریکا در کابل ابراز داشت. در این حال کارشناسای سیاسی هم از اقدامات حکومت وحدت ملی در خصوص حکومتداری خوب و گسترش روابط با همسایه ها اظهار خوشبینی می کنند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر.
سفیر امریکا در ناتو می گوید افغانستان یگانه کشور است که بیشترین کمک‌های جامعه جهانی را به دست می‌آورد، اما داگلاس لوت تداوم این کمک‌های جامعه جهانی را وابسته به برخی شرایط می‌خواند. آقای لوت حکومتداری خوب، تامین امنیت و گسترش روابط افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه را در این راستا مهم می‌داند.
چیزی را که من میخواهم پیشنهاد کنم این است که حکومت افغانستان به خاطر که کمک‌های جامعه جهانی به همین اندازه دوام یابد، باید در سه بخش مثل امنیت، حکومتداری و رابط با همسایه‌ها و منطقه به پیشرفت‌های خود ادامه دهد.
آقای لوت به روز پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس در مورد نشست اخیر وزیران خارجه ناتو که در ترکیه برگزار شده بود با خبرنگاران افغان در سفارت آمریکا در کابل صحبت می‌کرد و از تلاش‌های حکومت وحدت ملی در بخش‌های یاد شده قدردانی نمود. در نشست اخیر وزیران خارجه ناتو که در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شده بود، روی مشارکت دوامدار ناتو با افغانستان پس از سال 2016 میلادی توافق صورت گرفت. در این نشست منشی عمومی ناتو گفت که ناتو و متحدانش به خاطر همکاری در بخش‌های ملکی و نظامی با افغانستان متحد هستند. پیش از این جامعه جهانی در نشست شیکاگو تعهد کمک مالی 4.1 میلیارد دلاری را با افغانستان الی سال 2017 میلادی نموده بود. سفیر آمریکا در ناتو گفت که از میان این 4.1 میلیارد دلار 3 میلیارد آن را آمریکا و متبقی آن را دیگر کشورهای کمک کننده با افغانستان می‌پردازد. در این میان کارشناسان سیاسی هم از اقدامات حکومت وحدت ملی در خصوص حکومتداری خوب و گسترش روابط با کشورهای منطقه اظهار خوشبینی می کنند.
شنیدین که سفیر آمریکا در ناتو تداوم کمک‌های جامعه جهانی با افغانستان مشروط به پیشرفت‌ها در بخش‌های حکومتداری خوب خوانده. قابل ذکر است که تقرر افراد مناسب در کرسی‌های مهم حکومتی هم بر اساس امور حکومتداری یک بخش از حکومتداری خوب است، ولی متأسفانه اعضای هیئت اداری ولسی جرگه میگن که کشمکش‌ها و جنجال‌های موجود بین رئیس اجرایی و رئیس جمهور افغانستان منتج به مشکلات شده. کارشناسای امور حقوقی با هیئت اداری ولسی جرگه گفتند که اختلاف نظرها بین رهبرای حکومت به خاطر گزینش افراد در پست‌های دولتی حیثیت برخی افراد صدمه زده. اونا میگن که این مشکل تا به حد رسیده که شماره از افراد حتی به نامزد شدن در پست‌های حکومتی دل خوش نمی‌کنند. فرشته ندا جزئیات داره.
هیئت اداری ولسی جرگه معرفی چندین تن با پست‌های مهم حکومتی و دوباره برکناری آنان را به دلیل اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی شخصیت کشی می‌خوانند. این در حالی است که در چند ماه گذشته چندین بار برای شماری از پست‌های مهم حکومتی اشخاص معرفی شدند، اما به دلیل آنچه از سوی کارشناسان اختلاف نظر میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی خوانده می‌شود، دوباره برطرف گردیدند. هیئت اداری ولسی جرگه می‌گوید تعیین و دوباره کنار شدن افراد سبب وارد شدن صدمه به حیثیت آنان گردیده و به همین علت برخی نسبت به حکومت بی‌اعتماد شدند. عبدالرؤف نامی منشی این جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مشکل تا حد جدی است که شماری از افراد حتی از کار کردن در حکومت دل سرد شدند.
ما این اشخاص آدرس ندارم که اینا خودشان وقتی که از طرف مقامات خواسته می شوند آمادگی نشان نمیتن به دلیل از اینکه اینا نگران این میشوند که آبرو و حیثیتشان در مبین مردم بعد از چند روز در اثر اختلافات دو رهبر حکومت وحدت ملی از بین نرود.
این در حال است که گزارش های نشر شد که عبدالله خان پیژندوال فعلی وزارت دفاع به حیث نامزد این وزارت معرفی می شود. همچنان افضل لودین که گفته شده از سوی رئیس جمهور به وزارت دفاع کاندید شده نیز به علت آنچه از سوی او مخالفت میان رهبران حکومت خوانده شده از کاندیداتوریش انصراف کرد. تعیین شکریه بارکزای به حیث رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از سوی رئیس جمهور نیز با مخالفت جدی رئیس اجرایه مواجه گردید. با تازگی گزارش های منتشر شده که 8 والی که از سوی ریاست جمهوری تعیین گردیدند، ریاست اجرایه با گزینش 4 تن آنها موافق نیست. در این حال شماری از کارشناسان مسائل حقوقی میگویند چون این مشکلات به حیثیت کاری و اجتماعی افراد صدمه وارد میکند. امان الله احمدزه یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد حتی حق دارند تا اعاده حیثیت کنند.
حیثیت اجتماعی اشخاص صدمه میبینه از نظر کاری و اینا یک صدمه کلان و شدید ممکن وارد شود، چون ممکن بین مردم اتو تصور شود که اینا خدای نخواسته کدام ضعف در قسمت اسناد تحصیلیشان داشت یا ضعف در قسمت تجربه کاریشان داشت یا ضعف شخصیتی احیانا داشته که چطور تصامیم تغییر کرده. اگر علایق و صلایق شخصی وجود داشته باشه و بر مبنای از او تصامیم تغییر میکنه، از نظر حقوقی ممکن مسئولیت را بر مسئولین حکومتی به بار بیاره.
آقای احمدزی میگوید در جریان حدود 9 ماه تعیین و برکناری برخی افراد از سوی رهبران حکومت نه تنها به حیثیت آنان صدمه وارد کرده، بلکه قاطعیت حکومت را با مسائل نیز با پرسش مواجه کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آل هم گزارش از مشکلات امنیتی در غرب افغانستان. مقامات محلی در هرات گفتند بیش از 20 تن از طالبای موصله در ولسوالی شندند از سوی نیروهای امنیتی افغان کشته شده و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته مقامات این رویداد زمان صورت گرفت که گروه از طالبای موصله صبح امروز بالای 3 پسته امنیتی در جنوب ولسوالی شندند دست به حملات مسلحانه زدند، ولی نیروهای امنیتی بعد از درگیری چند ساعته مخالفین از محل درگیری بیرون راندند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات گزارش دارد.
در چند ماه اخیر درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی شیندند ولایت هرات نگرانی‌های شدید باشندگان این ولسوالی را برانگیخته است. گروهی از طالبان مسلح صبح امروز بالای 3 پسته امنیتی در جنوب این ولسوالی حمله کردند که با گفته مقامات محلی در هرات در این رویداد تلفات سنگینی به افراد وابسته به گروه طالبان وارد شده، ولی به نیروهای امنیتی افغان کدام آسیبی نرسیده است. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات میگوید این درگیری حدود 8 ساعت ادامه داشت که در نتیجه بیش از 20 طالب در این رویداد کشته شده و 10 تن دیگرشان زخم برداشتند.
در درگیری که 7 ساعت طول انجامید، 14 جسدی که ما در جریان درگیری تفکیک شده دیدیم که مستقیما مربوط به طالبان میشد، اما تلفات طالبان از 14 تا به 23 نفر کشته شدند.
بدون بال درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح شمار از باشندگان ولسوالی ناامن شدند به شهر هرات آمده و نسبت به اوضاع امنیتی این ولسوالی سخت شکایت دارند. آنگونه که باشندگان این ولسوالی میگویند افراد وابسته به گروه طالبان در ولسوالی شیندند در جریان درگیری با نیروهای امنیتی افغان خانه‌های مسکونی مردم را محل برای مقابله با نیروهای امنیتی قرار میدند و از همانجا بر نیروهای امنیتی دست به سلاح میبرند. این افراد میگویند در جریان درگیری امروز میان طالبان و نیروهای دولتی 1 تن از نزدیکانشان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند.
یک همسری ما بسن 5 سالگی است و شهید شده و یک همسری دیگه ما بسن 13 سالگی است و زخمی ده می شفاخون البستش.
امروز از ساعت 5:30 صبح که جنگ شروع شد تا به ساعت 9 بجه که ما هم زخمی خوری بودیم. طالبا داخل خونه مردم بود، از داخل خونه می زد، دولت هم ازی بر داخل خونه رو می زد.
من دولت کشته می شینی طالب، فقط مردم رعیت می کشه دیگه، هیچ کار نمی کنه اینا.
دکتر عزیزم جامی یک از مسئولان ریاست شفاخانه حوزوی هرات میگوید 4 زخمی از درگیری‌های مسلحانه در ولسوالی شیندن به این شفاخانه انتقال داده شده است.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری امروزی رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنیدین. ما زرغون منگلستم زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیوی آزادی اروز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین خبرها با شماست و از هفت شام تا هفت صبح رادیو آشنای صدای امریکا را روی همی امواج رادیویی میشنوین. رادیویتان روشن بانین و رادیو آشنای صدای امریکا را که تا لحظات بعد درست 40 ثانیه بعد آغاز میشه بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.